رادیو فرهنگ.
همراه با درودهای سرودگونه دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ که در هر گوشه این گیتی پهناور، امروز برنامه صفحه کلاج شماره 120 را همراه ما هستین و میشنوید. در برنامه امروز رضا آزادی، مستندساز، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و فیلمساز، 120مین برنامه صفحه کلاج را در اختیار دوستان شنونده قرار داده. در این برنامه میشنویم حوادثی که هفته گذشته در حکومت جهل و خرافه و جنون اسلامی رخ داده، آنچه که باید در مورد کرونا، تکذیب و تایید مسئولین هر کدام به نوبه خود، امپراتوری دروغ، داستان جوجه های یک روزه و دلرحمه یک آیت الله قاتل به نام رئیسی، همچنین وام 1 میلیونی که به مردم داده میشه و دستمزد 80 میلیونی یک مجری بازیگر برای هر شب که برنامه اجرا میکنه و سرانجام اخبار روز و درشت و اتفاقات منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده ما صورت میگیره، که با شنیدن این مجموعه مدت‌ها به دیوار خیره می‌شوید و ناخودآگاه جیغ می‌کشید از این همه دروغ و فساد و بی‌کفایتی مسئولین. سال‌ها پیش کسایی که طنز پرداز بودن، اگه دوستان یادشون باشه 40 سال، 45 سال، 50 سال پیش نوارهای کاستی ارائه می‌دادن که در آن طنز بود و برای خنده مردم گوش می‌دادن، یا اینکه به شکل زنده در تئاتر می رفتن و مجری طنز پرداز می آمد، مسائلی را به عنوان لطیفه مطرح می کرد. اون موقع نمی دونستیم که اون طنز ها به واقعیت تبدیل می شه امروز در حکومت اسلامی و در طب اسلامی، آن هم به نقل از امام جعفر صادق. یادش بخیر زنده یادی بود که در آن طنز هایی که ارائه داده بود، یک کاست نوار که در اون موقع رس بود، می گفتش که یه نفر اومد پزشک، در آن هنگام با نبض مریض متوجه می شدن نبضش تون می زنه، تب داره یا حالش بده یا خوبه. خیلی رسم نبود که درجه بگذارن و تب بگیرن. در آن نوار طنز میگه که پزشک گفت دست ببینم، اوه تب داری. بعد اینا مطرح می کرد به عنوان طنز، می گفت برات یه نسخه می نویسم، برو اینا رو بگیر انجام بده خوب میشی. که بعد می گفت حلیله و ملیله یک فرغان مختبیله. بعد همطور ادامه میداد، خیلی هاشو نمیشه از رادیو گفت، سه مسقال کرک روباه اینا میگیری با بال سوسک و مایچه مورچه، اینا رو قاطی میکنی، صبح به صبح هم میزنی خوب میشی. و آخرش هم میگفتش که از همه جالبتر این بود، 17 تا لاستیک دیزل برات نوشتم. حالا هم چرا اون موقع میگفتن دیزل، برای 17 تا لاستیک دیزل نوشتم، اینا رو صبح به صبح ناشتا میجوی، آبش رو تف میکنی، تلفش رو قورت میدی. ما فهم میکردیم، خب میخندیدیم، یه چیزا میگفت که میگم چون در رادیو خیلی هاشو نمیشه گفت. ولی امروز میبینیم که در طب اسلامی یه آدم بی سواد که میگن دیپلم هم نداره، میاد میگه برید ادرار شطور بنوشید، کرونا از بین میره، به همین سادگی. بعدش هم یک مثال هم میاره، میگه که در طب امام جعفر صادق یه چیز هم به عربی هم میخونه. یعنی واقعا شما نگاه کنین، همونایی که ما به عنوان طنز فکر میکردیم برای خنده، امروز تلخه در این جامعه. و داره یکی میاد میگه که روغن بنفشه رو با پنبه آغشته کنید، به فلانجاتون بمالین خوب میشید. او یکی میاد پوست نارنجی رو، دکتر هم هست، از این دکترای سهمیه بسیج و عقب مانده تاریخ، میگه که آره پوست نارنج همطوری بو کنید ویروس کرونا بمیره. اینطوریست. یعنی ما همه اونهایی که میشنیدیم و میخندیدیم امروز به واقعیت تبدیل شده، آن هم از صدقه سر رهبری که خودش بنیانگذار همه جهل و خرافه است. میگه برید دعا بخونید خوب میشید. بعد یه دعای خوبی هم هست در صحیفه سجادیه، میگن اون خیلی خوبه. یعنی چیزا بدم داریم، اما این یکی خیلی خوبه، بریم بخونیم خوب میشین. از رهبری نوک هرم حکومت نکبت جمهوری اسلامی تا پایین همه دنبال همین جهلیات و خرافاتن. اگر پزشکان که 95% به حرفه خودشون اعتقاد دارن، باور دارن، جونشون هم در این راه گذاشتن، اولین قربانیان این ویروس کشنده بودن، پرستاران، دکتران، و ستایش میکنیم از تلاش و کوشش شبانه روزشون. و اگر هم برخی از این متخصصین، فیزیکدانان یا پزشکان متعهد بیان اعتراض کنن، اونها را میگیرن، میبرن، اعتراف میگیرن که حرف خودشون را پس بگیرن یا اینکه از کار بیکارشون میکنن. این فاجعه است. و هر روی با رضا آزادی همراه این مسئله هستیم که براتون برشمردم در برنامه 120 صفحه کلاج. اما پیش از آن ترانه پیشکش دوستان دارم به نام ای عشق با صدای حامد همایون. پس از شنیدن این ترانه ادامه برنامه رو می سپاریم به رضا آزادی.
یک پلک به هم زدی جهانم لرزید، عشق تو به دیوانه شدن میارزید، دل را به تو دادم که به من پس ندهی، ای کاش جواب نامشخص ندهی، دیوانه کننده دلبری را بلدی، جذابیت و عشوه‌گری را بلدی، بیچاره منم که دل به دستت دادم، با دست خودم به دام تو افتادم. ای عشق اتفاق زیبای جهانم، ای عشق ای درد و بلای تو به جانم، ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم، جهانم، ای عشق ای درد و بلای تو به جانم، ای عشق ای نام تو هر دم به زبانم.
دوستان گرامی، این شما و برنامه صفحه کلاج 120 همراه با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، مستندساز و فیلمساز. شاد باشید و پیروز.
سلام و درود خدمت شنوندگان، شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 120 در خدمتتون هستم و اینکه دیگه ویژه برنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 20 و 30 کرونا رو دیگه نخواهیم داشت و ادامه میدین دیگه، بالاخره زندگی ادامه دارد و همینجوری که این کرونا عادی شده در مملکت ما، در جهان نه، در جهان خیلی جدی گرفته شده ولی در مملکت ما بسیار عادی شده، این برنامه هم عادی سازی میکنه. ولی خب ما هی هشدار رو میدیم دیگه، امیدواریم که گوشی باشه که گوش بده این مسائل و این هشدارها را و حداقل جون خودتون رو حفظ کنید، بخاطر اینکه رژیم اصلا براش مهم نیست. با برنامه 120 صفحه کلاس در خدمتتون هستم و میریم که داشته باشیم 120 برنامه صفحه کلاس را.
با توجه به ازدحام در مترو فاصله گذاری اجتماعی به ندرت رعایت می شود. شما دقیقا نشستین اونجایی که نباید بشینه.
درست.
شما نباید اینجا که جا خالیه بشینه.
یعنی به نظر شما ویروس اینطوری میاد میره؟
ولی خب این با توجه به
میشه.
ولی با توجه به فاصله گذاری که انجام شد شما نباید این حالا که جا هست اینجا بشینید.
درست میگید شما.
در سطح شهر هم مردم برخی با ماسک و برخی بدون ماسک حضور داشتند. ماسک نزدین؟
جان والا ماسک تو جیبم هست، ولی شما حسابش کنید ماسک هم بخوام بزنم بخوام با دستم هی بازی کنم اون ماسک آلوده میشه، درسته؟
ماسک یه خورده نفسم بند میاد نمیتونم زیاد چیز کنم.
نمیزنه دوست دارم بزنم.
ما الان رسیدیم تو ماشین هستش ماسک داری؟
ماشین ولی نزدیم.
بله نزدیم الان میزنیم.
پیدا نکردیم ما چند تا از این داروخونه ها رفتیم ولی متاسفانه داروخونه ماسک
هست. همه جا ماسک میفروشن.
بله بهونه‌هایی که مردم میگن و انجام میدن ولی خب کوکو نمیدونم چی باید گفت، ولی مقصر قبل از اینکه مردم باشن رژیمی هستش که باید فرهنگ سازی کنه، باید آگاهی سازی کنه، باید هشدار بده، ولی انگار نه انگار که اصلا بیماری به نام کرونا وجود داره و انگار نه انگار که داره هر روز داره صدها نفر میکشه، وقتی که میان مخفی میکنن وضعیت کشتار، وضعیت بیماری ها، مبتلا ها، بیمارستان ها رو میان مخفی میکنن. دیگه نباید توقعی از این آقای و این خانم داشته باشه که ماسک بزنه یا نزنه. فقط بشنیم ببینید این خانم دکتر چی میگن در تلویزیون، با اینکه هزاران هشدارم میدن ولی انگار نه انگار که گفتم که مقصر رژیمی هست که باید این مسائل ها خیلی جدی بگیره و جدی بگه به مردم، ولی خب بیخیالش دیگه.
شاید حالا خیلی خوب نباشه من اینجا بخوام خیلی بازش کنم، ولی بعضی از این گروه ها هست
به خدا خیلی خوبه ما از این تعارف کردن
نه نه بس تعارف نیست، خیلی هم البته علاقه دارم وارد میشم
برای اینکه راحت باشیم توی باز کردن مسائل. هشدار انجمن علمی روانپزشکان نسبت به سلامتی روانی اجتماعی مردم، با مردم صادق و شفاف برخورد کنید. راحت و شفاف بفرمایید دیگه.
بله
بله تو این 26 ثانیه شنیدید که مهمون برنامه میگه من همه چیز را نمیتونم بگم، تمام ناراحتی مردم و حرف دلشون سر ماجرای آمار کرونا کلن تو بحرانه و همه چی تو این 26 ثانیه به قول معروف خلاصه شد دیگه، ولی میان 2 ساعت و 60 ثانیه، 2 ساعت و 60 دقیقه، 2 ساعت و 16 دقیقه، 2 ساعت و 60 دقیقه میشن اون 3 ساعت، میان آنتیک براتون تعریف میکنن، چرت و پرت تحویلتون میدن که بعدش میان انگار نه انگار که هیچ اتفاقی در دنیا داره میفته و روزانه داره هزاران انسان داره کشته میشه و ایران سردمدارش متاسفانه. بریم یکی از آنتیکا رو گوش کنیم، فکر کنم برای رژیم اینا مهمتره که تو برنامه لایو شبکه 1 بیان از این اراجیفا بگن.
یعقوب سراج میگه که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام به دیدنشون سلامی خدمتشون بکنم، دیدم امام صادق دارن با کنار گهواره با نوزادشون موسی صحبت میکنن و صحبت اونها به درازا کشید. من گوشه اتاق نشستم همینطور منتظر تا صحبت اونها تمام بشه بتونم خدمت امامم امام صادق سلامی داشته باشم. بعد امام صادق رو کرد به من فرمود که برو به مولایت سلام کن، اشاره کرد به گهواره. من سراغ گهواره رفتم، به نوزادی که در اون گهواره بود یعنی موسی امام کاظم سلام کردم، ایشون به من جواب داد. بعد فرمود که اون دختری که خداوند به شما داد و دیروز اسم روش گذاشتی برو اون اسم رو عوض کن که خداوند این اسم رو دوست نداره. بعد اومدم خدمت امام صادق، امام صادق فرمود که رهنمودی که موسی به تو داد برو عمل کن که باعث هدایت تو میشه. بعد خودش نقل میکنه میگه خداوند دختری به من داده بود، روز قبل من اسم او را حمیرا گذاشته بودم.
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
بله خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن، یعنی همه اینها را آدم کن که چرت و پرت میگن در شبکه یک در بهترین ساعت میان اینجوری وقت رو میگیرن که فلان کس رفته پیش امام جعفر صادق گفته برو پیش امام موسی کاظم کارت داره، رفته اونجا گفته که مرد سویخی اسم برای بچه گوشی حمیرا، حمیرا چندین سال بعد چند صد سال بعد خواننده میشه، خواننده مردمی میشه و همسر پرویز یا حقی میشه، البته اینا رو نگفته سانسور کرده دیگه، و این حمیرا اسم قشنگی نیست، برو یه اسم دیگه مثل ام کلثوم بذار، فاطمه زهرا بذار، از این صحبت ها دیگه. چرت و پرتایی که تحویل مردم میده و انگار نه انگار که عصر 1003 نمیدونم چی باید بگم دیگه. بله هفته پیش یک پاستور آوردن تو تلویزیون و گوش دادید شما که نارنگی بخورید، نارنج بخورید، لیمو شیرین بخورید، لیمو ترش بخورید، همینجوری که 4 تا لیمو ترش شدش 25000 تومان، لیمو شیرین ببخشید شد 25000 تومان، و گفتم که اینا همه به خاطر گرون کردن مسائله و همین کافیه 100 نفر گوش بدن یا 100 نفر اعتقاد داشته باشن به برنامه و به حرفای این بابا، خواهی نخواهی گرون خواهد شد وسایل. حالا ارزنگ امیرفضلی اومده این بابا رو مسخره کرده، گوش کنیم و برگردیم.
وای خدا رو شکر، خدا رو شکر، من اولین نفر هستم که این خبر خوش رو دارم به همتون میدم. داروی کرونا کشف شد، داروی کرونا رو کشف کردن. نگاه کنید، نگاه کنید،
ما گیرم به هر دلیلی کرونا رو گرفتیم. خب چی کار بکنیم؟ این
نارنجی که من امروز تهیه کردم که تهران ارزونم و سالا انشالله که باز گیرون نشه، باز مثل برگه کلی 6500 تومن تهران خیلی ارزونم.
خواهش میکنم شایعه اینا نکنید که احتمالاً ایشون یا کسی از دوستا و فامیلاش تو کار میبا و ایناست. نخه ایشون دکتر هستن و تلویزیون آورده دارن تایید میکنن دیگه.
چاقو برمیداره خیلی راحت، یه چاقو عری چند تا خراش ایجاد میکنه پوستش سطحی. شما عطر نداری، چی نداری، این انسان عطر
طبیعی
جلدین آه یا فشارش می اینا شستم همه چیز هات استریله. میرم تو بازار همیشه دستم، الان البته چند وقتی وضعیت میزنم، وگرنه یعنی ابتدا همیشه تو جیبم بود، جای شلوغ میرسیدم.
الان اینجوری میگن همه تو ایران فردا یه نارنج
دارید، نارنج ببینید، دارید نارنج، ندارید پرتقال، ندارید لیمو، همش از خانواده مرکبات جلدشینه.
به جای این شایعه کردنا بریم کشورهای دیگه بگیم بیان زودتر اونا هم بفردارن ببرن، این همه کشته ندن دیگه. بریم بگیم به اروپا، بگیم به آمریکا، نه به آمریکا نه، اینا به آمریکا نه، به چین، به ژاپن، به استرالیا، به اینا خبر بدیم زودتر نجاتشون بدیم.
راحت، این خودش اسانس عطر آنتی باکتریال، آنتی ویرال، راحت میتونه استفاده کنه.
بعد اون برگاش هم به کار میاد،
اینو برگاش هم من میخواست بریزه بیرون، آقای چی گرفتم آوردمش تمیزش کردم شسته شده. اینا رو هم خاصی بسیار خوشبو میریزه توی آب، حرارت زیاد میکنه، بخار کنه،
محیط
تانکی کنه. ها شما میتونید تو منطقه بخور هم ایجاد کنید، بخارهایی که حساسیت نده.
خدا رو شکر مشکل منم هست، ببخشید دیگه همجوری یهو اومدم جلو دیدم خیلی زازده شده.
بله قبل از اینکه ادامه بدم این عراجیف یارو و جوک و طنز ارجنگ امیر فضلی را با برگاش میشه دلمم درست کنید و واقعا مردم خودشون رو، یعنی اینا خودشون رو مسخره کردن. چهار تا دکتر تقلبی هم خوش میدن، دکتر فلانی، دکتر بهوانی میارن و هم دارن نارنجی بیارید، نارنگی بیارید، نارنج بیارید، از این چرت و پرتایی که هفته پیشم گذاشتم که خب ارجنگ امیر فضلی این مسئله رو خیلی قشنگ به سخره کشید. بریم سراغ قربالگری و سپاه و قابلمه کرونا، در قابلمه کرونا، سپاه و رفت فضا، فضا میتونه از آسمون میتونه ایران رو ببینه، چیزی که گفتن یه ماهواره دوره فرستادن رفت بالا، و حالا سپاه و قربالگری کرونا چه ربطی داره به سپاه من نمیدونم. گوش کنیم و بعدش بریم یک آهنگ بسیار زیبایی بشنویم و این عراجیفا رو بشوره ببره پایین.
ظرف یک هفته تا 10 روز آینده کل ملت ایران یک بار از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت ضرورت بسیار اندک با مراجعه مورد رصد قرار بگیرند و افراد مشکوک به بیماری کاملا مشخص بشن. اینها اون وقت بایستی در یک سری مجموعه کسانی که مشکوک نیستن که به منزلشون برمیگردن و در منزلشون هستند و مشکلی نیست با رعایت بهداشت و رعایت موازین و پروتکل هایی که وزارت بهداشت آموزش میده سلامتیشون حفظ میشه. موارد مشکوک باید در یک سری مراکز مقدماتی مورد معاینه و رسیدگی اولیه قرار بگیرن. در این ما بر عهده گرفتیم که تا هر تعداد تا 1000 مورد در واقع درمانگاه ثابت یا سیار به بخش کشوری کمک بکنیم در سراسر کشور که این رصد کاملا معاینه بالینی صورت بگیره و مواردی که با دارو باید انجام بشه یا با واگذاری ماسک و امکانات محافظتی انجام بشه، مواردی که باید به سمت بیمارستان بره بعد از اون هست که در بخش درمان عرض کردم که ما با تمام توان در خدمت خواهیم بود. از جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد.
امید حاجیلی با آهنگ بسیار زیاد دخت شیرازی که جدیدترین آهنگ امید جان حاجیلی هستن که بسیار تمای شاد و شیشایشی داره که تو این روزهایی که مردم جهان عزادار هستن و بی حوصله هستن بعضی موقع ایجاب میکنه که یه همچین آهنگایی بدین. واقعا یک نمیدونم چی باید بگیم ابزورد یه همچین حالتی اصلا فاجعه است که یک طرف قضیه مردم عزادارن ولی احتیاج به روحیه دارن. در صورت آهنگ بسیار زیبایی بود، تقدیم تو عزیز دل، و دیدید که قلب الگری هم دارن میکنن، تماس میگیرن آقا کرونا داری؟ نه، جان من، جان من، مرگ من، مرگ مادرت، جان مادر، جان بچهات، قسم بخور نه بخور، تب نکردی نه بخور آن عزیز، بابا بی خیال تو را خدا، هیچ کسی نه میری دستشویی چجوری، نه به خدا همه چوکه، نه جان من این تن بمیره، بابا بکشید بیرون، خجالت بکشید، فاجعه درست کردید، مملکت ما رو به گند کشیدید، به یغما بردید، ول کنید برید، حالا برای ما ماهواره نور و ماهواره نمیدونم چه چیزایی درست میکنید، میفرستید فضا که معلوم نیست به چه کاری میخواد انجام بدید. هر آدم تو عصبانیت دیگه نمیتونه کاری انجام بده. بریم یه اراجیف دیگه که بازم یک زن را آوردن تو تلویزیون به اسم دکتر، خانم دکتر، و ببینیم این اراجیف این خانم دکتر چی هستش و برگردیم.
راه خیلی ساده و خوب برای این که هم جلوگیری بشه از ابتلای به کرونا، هم انتقالش مثلا از همسرش یا از فرزندش که بیرون میاد کم بشه، اینه که شبها یه خانم، همه افراد خانواده به خصوص یه خانم خانواده، برای مدت 10 دقیقه با آب جوش بخور بده.
آها.
حتی اگر هیچ ماده ضد عفونی کننده تو این آب جوش نریزه، چون کرونا تو درجه حرارت بالا از بین میره و هیچ مقاومتی نداره.
درست.
بنابراین غرغره کردن، استنشاق کردن با آب گرم که یه مقداری خاله نمک هم اگه بتونن 0.9 لیتر بهش اضافه کنن، و یا استفاده از سرم فیزیولوژی، یا عامل پیشگیری خیلی خوبی برای خانم ها میشه.
بله 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 بله، حتما انجام بدید و مطمئنن سر و کارتون به بیمارستان خواهد کشید. همینجوری که این هفته خبرهای خیلی خنده‌داری اومد، خندان چندشاور و فاجعه باری بود که اومدن ادرار شطور، حالا با چیز دیگه چه میگفتن، یه بابای گرفت خورد و بعد گرفتنش رو درنج سرویس کردن، بهش میرسیم. بریم این بابا، حال معلوم نیست این خانم کی بود. شبکه افق، شبکه افق معلوم به حفظ اطلاعات سپاه، و این آدم های معلوم نیست کجا پیدا میکنن دعوت میکنه، مثل اون خانم زینب، خانم که گفتش که خوش نمیاد از ایران برید، درست گفت، نمیدونستیم که کرونا در این واقعا از ایران باید میرفتیم، و اینا رو دعوت میکنه، یک سری بی سواد هایی که اصلا نمیدونن کرونا را با کدوم کاف دستداری می نویسن. حالا این برنامه کی هست یه چادر چاخشولی آوردن، دقت کنید معاون تحقیقات وزارت بهداشت نمیتونه اسم چند تا دارو رو بگه، اینا گوش کنید، فاجعه اینجاست. معاون تحقیقات وزارت بهداشت ها
در گذشته برای آنفلونزا مصرف میشد به نام تامیفولین، تامیفولو یا تامسولوسین، که تصور میشد این دارو برای بیماری کرونا هم خوبه. در مراحل اولیه هم چون اپیدمی آنفلونزا و کرونا با هم بود، این دارو در گایدلاین ها اومده بود، ولی مطالعات متعدد نشون داد که این دارو هیچگونه تأثیری برای بیماری کرونا نداره، نه پیشگیری میکنه نه معالجه میکنه، این دارو عوارض متعدد گوارشی هم داره.
بله، توجه کردید که نام چند دارو رو برد که اصلا اینا اسمشون درست حسابی نبود، درست تلفظ نکرده. فقط خواستم بگم که مملکت ما دست یک سری آدمای غیر مسئول افتاده، و حالا این بابا مثلا یه زمانی توی داروخونه کار میکرد، حالا نقش آبدارچی داشته، تی میکشیده، اینا الان اومدن کردنش معاون وزارت بهداشت، تحقیقات نم داروی داروسازی وزارت بهداشت دیگه. دست این اتفاق رو دیگه نوبر دی تو مملکت، یه نوبر که نیست دیگه، عادی شده تو مملکت ما. ادرار شطور بخور یا بنوش و کرونات خوب شه، کرونا داری. بریم اینو گوش کنیم و بعد گرفتنش یه پکیج کامل دیگه گوش کنیم و برگردیم ببینیم آقا کی هست، چی هست و چه غلطی تو این هفته کرد که کل فضای مجازی رو در بر گرفت.
در این درمانای ریه و مشکلات آسم و حتی کرونا که
انتشار کلیپی از فردی که خود رو متخصص طب سنتی معرفی کرده بود در فضای مجازی سر صدای زیادی پا کرد.
در این حالتش هم با همون حرارت اولیه و گرمای اولیه‌اش
کلیپی که مغایر با ارزش‌های طب سنتی بود.
حرفایی که با منطق و عقل هم جور در نمیاد و هیچ ریشه‌ای در هیچ جای دنیا در هیچ علمی نداره نباید مورد توجه مردم عزیز قرار بگیره.
حالا فردی که این کلیپ رو منتشر کرده بود توسط نیروی انتظامی به دلیل تشویش اذهان عمومی دستگیر شد.
بنده هیچ تحقیقاتی برای کرونا انجام نداده بودم که این بخواد مستثمر باشه برای این بیماری. به خاطر همینم از همه مردم عزیز کشورم معذرت خواهی میکنم.
پس از تحقیقات پلیس مشخص شد که این فرد نه تنها تخصص پزشکی نداشته بلکه تخصصی هم در طب سنتی نداشته.
تخصص لازم رو نداره، هیچ مدرک کلاسیکی نداره. علاوه بر اینها یک مطبی هم در همون حوالی میدان فاطمی داره برای تجویز بیماران که اونم با هماهنگی که با دادسرای ویژه پزشکی به عمل اومد این مطب هم پرام شد.
با توجه به توصیه‌های پلیس نیازی که شهروندان به هر موضوعی در فضای مجازی اعتماد نکنند. میثم نامنی، باشگاه خبرنگاران جوان.
بله، باشگاه خبرنگاران جوان. باشگاه خبرنگاران جوان شعبه دیگه شبکه افقه که یک مشت اراذل رو دعوت میکنن. یکی میگه نارنگی بخورید، یکی میگه نارنج بخورید، یکی میگه دماغتون رو نمک بریزید توش، نمک یوددار حل کنید بریزید توش، و یکی میگه گول پدر خمینی که این مملکت برای شماها جهنم کرد. و نمیدونم با چی بگم. حکم محکومیت سه پزشک مشهدی که عباس تبریزیان همین پدر طب اسلامی از آنها شکایت کرده بود. یعنی عباس تبریزیان از آنها شکایت کرده. علت چی بوده؟ موقعی که این سه پزشک میبینن که این آقای عباس تبریزیان میاد کتاب هاریسون، کتاب پزشکی داخلی هاریسون از سوی تبریزیان آتیش زده شده بود و اعتراض کرده بودن، این آقا دست پیشو گرفت عقب. اون این آقا خودش متواری در نجف ها داشته باشید، ولی وکلا شکایت کردن و شعبه 136 دادگاه کیفری 2 مشهد هر یک از این سه پزشک رو به اتهام توهین از طریق فضای مجازی به 60 ضربه شلاق محکوم کرده بود. انجمن پزشکان عمومی ایران هم از عباس تبریزیان شکایت کرده که حاجی یه تکون بی خیال آدم خندش میگیره دیگه. بریم سراغ یه دونه دیگه از این عراجیف هایی که امثال تبریزیان و پدر طب اسلامی و روازاده و همیه رو ادرار شطر بنوشه که این هفته جنجال پا کرده بود. بریم گوش کنیم بریم این سری دیگه چه عراجیفی درست کردن بدن به خورد مردم، بعد بریم سراغ نه دیگه سراغ یه آهنگ یکی دوزه خبر بریم، بعد بریم سراغ آهنگ.
سلام، من آنومی آبلاستیک داشتم. من مغزستخوان مشکل داشت، بعد دکتر گفته بود که باید پیوند مغزستخوان بکنم، یعنی قلوب قرمزم بالا نمی اومد، قلوب سفیدم بالا نمی اومد، فلاکیدم بالا نمی اومد. بعد یه سه دارو شیمیایی به هم دادش دکتر، وقتی اونا رو خوردم هیچ تأثیری نداشت، یواگاهی یه دارو می اومد بالا ولی بعدش سری می اومد پایین. بعد من با آقای سبیله آشنا شدم، ایشون چند تا داروی طب اسلامی به من داد، من اینا رو یه مدت مصرف کردم و بعد از این دارو رو خوردم الان بهتر شدم. الان یه مدت دیگه هم بگذره من کاملا مریضی خوب شده. اون قبلا خیلی پلاکت خونم پایین بود، الان پلاکت خونم خیلی بالا شده به
برادر من، خواهر من، عزیز من، بچه من، پدر من، مادر من، از این عراجیف های تبریزیان و طب اسلامی گوش نکنید، نخورید، ننوشید، خواهش میکنم. اینا شما رو بیشتر مریض میکنن. از اون تقاضا میکنم اگه این برنامه رو گوش میدید یا دوستان گوش میدن، برن به اون دوستانی که گوش نمیدن و اعتقاد به این مسائل دارن بزنید تو دهنشون که نخورید، نخورید، نخورید. ماه رمضان هم شروع شد. فواید ماه رمضان و روزداری چیست؟ از اینکه یک روزدار پرسیدن فواید ماه رمضان و روزداری چیست، گفت والا چه عرض کنم، با تحمل گرسنگی حال فقرا و گرسنگان را درک میکنیم، بعدش زخم معده و سنگ کلیه و صفرا میگیریم، پس حال بیماران را درک میکنیم، بعد در اثر گرسنگی عصبی و پرخاشگر میشیم، حال دیوانه ها را درک میکنیم، بعد موقع افطار انقدر میخوریم که مرد ترکیدن میرسیم و حال پولداران هم درک میکنیم، و در آخر موقع خواب از شدت زیاد خوردن نمیتونیم بخوابیم و تکان بخوریم که حال بارداران را درک میکنیم. از همه چی که بگذریم گورخوابی پارسال رسیدیم به چاه، خوابی امسال. بریم یک کلیپ هستش بشنویم، البته خب دوستان حتما تو فضای مجازی دیدن، بشنویم ببینید مملکت اسلامی مردم رو به کجا رسونده. همجوری که اگه یادتون باشه چند تا برنامه پیش یک دختر خانم فقیر به خاطر پیتزا در گور بهش تجاوز شده بود، 3 نفر نرد خر بهش تجاوز کرده بودن. حالا بریم از گور خوابی رسیدیم به چاه خوابی، گوش کنیم و برگردیم.
الان آدم این توه؟ ممکنه تو باشه؟ به خدا زن اینجا ببینم قاطی میکنم براتون. خیلی میکردم بیا بله تشت بده من 20 تومن. آقا من 20 میدم. 30 میدم برو تو آدم بیاری ببینم. صداش من دیدی بهم از اون تو آدمه؟
یه قبول داری آدمه بابا، سگمک نیست به قرآن.
مونا الان کسی اونجا هست؟
مونا کسی اونجا هست؟
دستت خیلی هم
نداره. میگه هر یه راه 3 تا رو داره، یه ذره میرزونتا 3 تا
ها من ایجاده این سوراخی که میبینی حد دقیقه تا اینجا 20 تای دیگه سوراخه، از تو اون سوراخ ها 20 تای دیگه همین راه داره، مثلا این به اون وقت
این یه سری از معتادا زیر زمین دارن زندگی میکنن، حالا یا تو حفره یا تو یه سری از تونلا. ما یه زمین تقریبا میشه گفته جزء ملکای خصوصی پشت پارک شوش پیدا کردیم که خودشون میگن ما خودمون کندیم این تونلو، ولی وقتی داخلش رفتیم یه قنات قدیمی هستش که تعداد تونلا خیلی زیاده و به گفته خود حالا بچه‌هایی که توش زندگی میکنن یا حالا مصرف کننده هایی که زمستونا رو اون تو میگذرونن میگن این قنات میره تا شابدلزیم و تا اونجا ادامه داره و زمستونا اون تو معتاد زندگی میکنن. دیدنش واقعا جالبه، یعنی یک زندگی زیرزمینیه به معنای واقعی.
زندگی اون زیر رو ببینی. من شنیده بودم، خیلی شنیده بودم از زندگی زیرزمین، ولی ندیده بودم انقدر زنده باشه، انقدر واقعی باشه، اینه یه خونه واقعی باشه.
حالا همین زمینی که میان توش جمع میشن دیگه. آره اینا همین جزء همین زمینای متروکه و رها شده است که
3-4 تا تونل کندن رفتن زیر زمین، قشنگ یه زندگی زیر زمینی اینجا درست کردن، یعنی تونلا رو باز کردن.
همین گمخونه که این از 200 متری اینجاست برای همینه دیگه، یعنی که اینجا نخوابه دیگه، بره تو گمخونه بخوابی که بعد استحمام کنه، غذا داشته باشه، پزشک داشته باشه. خب نباید اینجا بیاد این کار بکنه.
این دل فقط جای توه، گوشم به حرفای توه، قلبم تو دستای توه، عشقم آرامش حال منی، عشق ایدئال منی، اما فقط مال منی، عشقم دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم، چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات، تو من عاشق روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا، میخندی میخند دلم اما بمو بند دلم، از قصه دل کند دلم اصلا، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل مثل همیشه از حس دلم ندیگه کم نمیشه چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم خودتو برسون به دل بیقرارم آخه من تو رو دوست دارم چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات هنوزم میپیچه داره تو گوشم افات تو بخن بزن آروشم باز
بهنام بانی چه بخوای چه نخوای آهنگ بسیار زیبایی که تقدیم میکنم به شما که واقعا باید میشست میبرد این گزارش قبلی رو. در تو گزارش قبلی بگم که از گورخوابی پارسال و این چیزایی که گفتم رسیدیم به این چاخوابی ده کلن کانون خودتو شنیدید، حالا زباله گردی در ایام کرونا، اینم واقعا فاجعه است. اینم گوش کنیم ببینیم چی میگه این زباله گرد مظلوم.
سلام داداش، ببخشید شما از کرونا خبر دارید؟ میدونی کرونا وجود داره؟ خب الان دستکشت، ماسکت، عینکی چی که نداری، بعد اینا به نظر تو امکان نداره کرونا داشته باشه؟ عزیزم بحث ترس از کرونا نیست که، بحث اینه که شما امکان داره مریض شی. مریض نمیشی؟ چرا؟ خب حالا یه سوال، اگر یه وقتی تو ناقل بشی یکی از تو بگیره چی؟
چی بگیره؟
یه نفر مثلا تو ناقل کرونا شی. ببین امروز 18 فروردینه، الان یه چند ماه همه درگیر کرونا. تو میدونی امکان داره مثلا کرونا رو منتقل کنی؟
نه.
من اجازه دارم فیلم تو رو پخش کنم؟
نه.
ها؟ حالا من که کاری نیستم، ولی فیلمی که دارم میگیرم اجازه دارم پخش کنم؟
آره چرا نه.
پس انجام بدم پخش کنم همه ببینن. داداش مواظب خودت باش، دورت بگردم الهی.
بله شما رو به مقام انسانیت میرسانیم، احتیاج ندارد به آب و برق مجانی میکنیم و چرت و پرت و دروغ هایی که خمینی تحویل همه ما و نسل بعد از ما و نسل ما نسل قبل از ما داد و به جای رسته که برای 1,000,000 وام مردم میریزن توی این سیم کارت فروشی ها باید سیم کارت بخرن، نمیدونم یه سر چطور بدی که 62 دلار بخوان وام بگیرن که بعد بخوان 100 دلار تحویل بدن یا پس بدن. فاجعه است در مملکت ما. گفتم این قرار فضا را تلطیف کنم از رضا رفی دوست عزیزم که کمدین بسیار تنازی هستش، در تلویزیون هم کار میکنه، شبکه 4 که هیچ کسی بیننده نداره، خیلی زیبا این 1,000,000 وام را مسخره کرده و به سخره کشیده که گوش کنیم. و پشتبندش وحید یامینپور، این مولتی متحجر نوچه مصباح یزدی که 31 شد در تهران و رأی لازم نه بود که به نماینده مجلس، در مصاحبه یا در لایف های اینستاگرامی به شبکه خبرگزاری فارس ببینید بعد چه چیزایی میگه. اول رضا رفی رو گوش کنیم و بعد بریم مستقیم سراغ وحید یامینپور متحجری که مملکت الان دست ایناست.
تعاون کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه
اجتماعی
شرایط و ضوابط بهره‌مندی از تسهیلات بانکی حمایتی کرونا ویژه یارانه بگیران رو اعلام کرد.
قبلش آمدن گفتن که 12% سود میگیریم، بعد گفت نه باش فشار فعلا کم نمی کنیم، ما دولت همچین زدن به سینه مبارک، دولت سود و پرداخت میکنه. حالا چجوری پرداخت میشه؟ از تیر ماه بانک مرکزی از یارانه یارانه بگیران 35 تومن هر ماه کم میکنه تا بالاخره اون 1 تومن رو از حلقوم ملت بکشه بیرون. خیال کردن 1 تومن مفت؟
علکی که نیست.
علکی که نیست اینا.
خب در خاطر
یه تومن.
بله خیلی.
یه تومن.
من شگفت اومدم.
بعد صحبت حقوقی که نجومی که میشه 50 تومن. 50 تومن. یه تو
یه من ترفندهای فن بیانی
دید. آره یعنی خیال میکنه الان کامیون باید برداری بری دم بانک یه تومانو تحصیل
شفافیت الان مطالبه اول نظام و جامعه ماست، علل خصوص نیروهای انقلابی. صدا و سیما چه اقدامی انجام داده برای در واقع شفاف کردن فعالیت‌های خودش، برای قراردادهای عجیب و غریبی که من ازشون خبر دارم؟ فقط در شبکه سه سیما برای اجرای یک سلبریتی برای یک شب برنامه 80 میلیون تومان دستمزد پرداخت شده و تا وقتی که صدای یک مرجع تقلیدی بلند نشد اون برنامه تعطیل نشد.
بله، آقای وحید یامین‌پور محمدرضا گلزار را خطاب قرار دادند و در واقع ایشون گفتن که برنامه برنده باش، هر برنامه 80 میلیون تومان پول میگرفته ولی اونجا برای 1 میلیون تومان 62 دلار باید اینجوری بگم، برای 62 دلار میبینید که چه بلایی سر مردم آوردن. و وسط این دوتا هم مجید خراتها دوتا آهنگ ترکی خوند از ابراهیم تاتلیس و امراه، که امراه خوانده خیلی مشهور ترکی ازش خواسته که از خود من بهتر خوندی و ازش خواسته که لایو اینستاگرامی با هم برن. صحبت لایو اینستاگرامی کردم هفته پیش، دو هفته پیش صحبت از احلام خواننده خانومی که در دبی میخونه، صدای بسیار زیبایی داره، و آقای حسن آقامیری آخوند خلع لباس شده بود که سرسوی بسیار زیادی رو به پا کرد. بریم ببینید که این آخوندها چه عربده کشی میکنه برای این آخوند که تو چرا این کار کردی، اسلام به خطر افتاد. اینا گوش کنیم با هم دیگه.
تسلیت عرض میکنم به همه اونه که دلشون برای مردم میسوزه، دارن ما رو به کجا میبرن؟ نسلی که فرهنگشون رو از تتلو و ساسیمانکن بگیرن، دین دروغ و دین غلطشون رو باید از آقامیری و احلام بگیرن. خلاص، همش هم یه بازیه، بازیه که فراموش کنی از کجا داری میخوری. درد این مملکت چیه؟ درد این مملکت فقر و فساد تبعیضه. درد این مملکت بانکداری خائنانه‌ایه. درد این مملکت اینه که مردم برای 1 میلیون تومان باید تو صف واستن گدایی کنن، بعد هم میخواد دولت 12% سود بگیره. درد اینه، درد اینه که تو نفهمی چه بلایی داره سر تو میاد. نابرابری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو فراموش کنی. درد اینه که تو اون بازی که باند قدرت و ثروت دارن اجرا میکنن تو جامعه انسانی، تو درد نفهمی و فراموش کنی و بازی نفهمی. خلاص، مواظب باشین به بازی نگیرنمون. یا علی مدد.
بله، و این آخوندی که تقریبا طنز پرداز هم هست و خیلی هم شیرین صحبت میکنه، دردا رو گفت، ولی اون بالا دستیاشون و اون اوساکاراشون خیلی ریاکارن و بی پدر مادر. و قبل از اینکه بریم سراغ ریاکاری های این آخوندهای بالادستی این آخوندک، بریم استاد کاظمی و تحلیل احلام و لایو اینستاگرامی احلام و حسن آقامیری رو گوش کنیم و برگردیم. و من یه عذرخواهی بهتون بدهکارم به خاطر اینکه سرما خوردم و هی فین و فین میکنم، ببخشید، آلرژی هم دارم شدید، بازم عذرخواهی میکنم.
آقا امروز میخوام بهتون در مورد این لایو های سریالی اینستاگرام هشدار بدم که پر شده دیگه، فقط کم مونده نجم الدین شریعتی با سلنا گومز لایو مشترک برگزار کنه. اینا همشون توسط یک سری از جریان های خاص برنامه ریزی شده، یه جریانی پشتش. من یه دونه شو مثال میزنم، همون که از همه بیشتر بولد شد لایو آقای حسن آقامیری و خانم احلام خواننده ایرانی عرب. پشت این لایو مشترک این دوتا جریان فیمینیستی افراطی پنهان شده. میگید چرا؟ ازتون سوال میکنم، چرا خانم احلام آقای آقامیری رو دعوت میکنه به لایوش؟ چرا آقامیری اون رو دعوت میکنه؟ دلیلش ساده است، چون دعوت کننده تصویرش بالا قرار میگیره و دعوت شونده تصویرش میفته پایین. یعنی اینا دیگه پا رو از برابری مرد و زن فراتر گذاشتن، دارن میگن زن بالاتر از مرده. اینجوری ضمیر ناخودآگاه رو تو هدف میگیرن، اینجوری گربه رو دارن هجله میکشن. من الان براتون تصاویری از اون لایو پخش میکنم، شما به حرکات بدن و میمیک صورت آقای آقامیری دقت کنید توی میدیدو توی این تصویر. عملا دست به سینه است، حالت در خدمت هم ارباب، این قول چراغ جادو یه توی این یکی عکس به دیده منت چشم رو چشم هرچی خانمو بگن درست. یا این یکی عکس رو ببین، خواهش و تمنا و التماس رو ببین توی، و یا این یکی عکس که دیگه دستاشو آورده بالا تسلیم، یعنی هرچی شما بگید من تسلیم. یه تیکه هم توی یکی از این عکس ها سهواً یا عمدن طرد شماتیک چشم جهانبین رو درست میکنه، کلش میشه حدقه چشم و اون بازوهاش هم نقش گودی چشم رو بازو میکنه. اما شما بید از اون طرف رفتار خانم احلام رو ببینید توی این لایو چطوره، نگاه از بالا مغرورانه. این عکس رو ببینید، آقامیری داره حرف میزنه، اون اصلا نگاهش نمیکنه، چشمشو بسته، یه جور نگاه اصلا خواب. یا اون بدتر، یا اینجا رو ببین، نگاه هم که میخواد بکنه سقف رو نگاه میکنه، یا بو آب میده، تو از خود حرف بزن من اینجا دیگر دارم. و در نهایت این حرکتی که چند بار هم توی لایو تکرارش میکنه برای تحقیر مردان، داره میگه مردا شخصیت های کوچیکی دارن، آدم های کوچولویی هست، انسان های کوچکی هست، تحقیر میکنه، چند بار هم این حرکت رو تکرار. اما از اون طرف دیدید آهنگی که وسط لایف خوندن چی بود دوتایی؟
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره،
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره 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 فایده نداره. تأکید داشت روی فعل فایده نداره، ترویج ناامیدی، سیاهی، سیاه نمایی، یعنی اوضاع درست بشه نیست، فایده نداره. حالا برو 10 گیگ اینترنت بخر، حروم کن پای لایو نامی، ببینم به کجا میرسه.
بله استاد کاظمی پور را شنیدیم که بسیار زیبا رائفی پور را مسخره میکنه. این دوستان عزیز، این جدی نیست، این مسخره کردن رائفی پور امثال رائفی پور هستش که هر مسئله یا توهم میدونن، هر مسئله توطئه جهانی میدونن و فکر میکنن که هم افکار دایجان ناپلئونی معروفه و خیلی زیبا کار کرده بود دیگه. و اینکه بریم سراغ آخوند تبهکار ریاکار امام جمعه ایرانشهر، این هفته به قول معروف فاجعه آفرید و تو ماشین نشست و پول پخش کرد بین فقرا، بین کارگرهایی که کارگیرشون نمیده بود و بعدش بلایی سرش آوردن در فضای مجازی که آمد به غلط خوردن دست، یعنی چی میگم، به غلط خوردن کرد، غلط کردم رسید. اینجوری باید بگم، ابتدا پول پخش کردن شو با هم دیگه میشنیم و پشت بندش عذرخواهی از مردم. و اینکه خیلی جالب، بازم مقصر ها کسی که فیلم گرفته بود ازش نمایش داد و گفت مقصر ایشونه، یعنی کاری که میکرده درسته ها، ولی نباید فیلم گرفته بشه. ببین اینا دیگه واقعا فاجعه هست، گوش کنیم با هم دیگه برگردیم.
هستش که کارگرهایی تا حالا کارگیرشون نیمیده و چیزی گیرشون نیمیده به زباتشون ببرن، حاجقا بهشون کمک میکنه که انشالله شب که میرن با دست خالی نرد کنه و شرمنده زن و بچه شون نشن.
برو کنار هر کی ایشون فرستاد این
میفته بده 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 خودم بنده خدا نمه دقیق نمونه حاجی خود اگه نری نقم من دارم میرم برین نقم برین نقم برین نقم برو دیگه روزی نداره دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. این فیلمی که در فضای مجازی از بنده پخش شد بدون اجازه و هماهنگی و رضایت بنده پخش شده است و به محض اینم که خبر شدم با آیان گفتم حذف کنید، حرام است، حق الناس است، من راضی نیستم. ولی خب فضای مجازی است و عنان وقتی زکف رفت رفت. هدف ما این بود که این کارگرانی که تا اون وقت از روز کاری گیرشون نیامده بچه مختصری تقدیم کردیم که دست خالی به منزل توی موقعیت بد اقتصادی نرند. اینی که نیامدیم بیرون از ماشین به خاطر اینکه کسانی که اون اطراف بودن جلب توجه نشود و جمع نشوند دور ماشین، هدف این بوده. والا انتشار این فیلم نه کار خدا پسندانه است، نه عقل پسند است و نه با عزت و کرامت این عزیزان مناسب است. بنده اگر تکدر خاطری را برای عزیزانی فراهم کردم واقعا از صمیم قلب عذرخواهی میکنم. والله وراء القصد و السلام.
بله عزیزان، قبل از اینکه به بخش سحر قریشی و همچنین جوجه های یروزه و گریزاری رئیسی برسیم یک آنتیک گوش کنیم و بعد بریم سراغ یک آهنگ و بعد آهنگ به اون مقوله ها خواهیم رسید.
به 5 تا چیز شما رو توصیه می کنم. ان ظلمت فلا تظلم، اگر مورد ستم واقع شدی تو هرگز ستم نکن. اگر در پست کسی، اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش، برخلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. و این مدحت فلا تفرح، از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه. کاربران اینجا همون مردمی هستند که در
اون دو تا چشم سیاهت یه سره کرد کار قلب منو بسته، موهای شرابیتم رو برا کنیم دل در به درو. یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه. کسی یا داری به آتیش میکشی دلم، چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه. چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه. چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم، چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه. همه دنیای طرف تو یه طرف عشقم، تحت تأثیر تمین تأثیر رو از عشقم. تو که با چشم خودت داری میبینی حالمو، بیا بیا نزدیکم این فاصله رو بشکن. چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه. چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم، چی تو چشمات که آخه انقدر خواستنیه. چشمی یا چشمای تو فرق داره با بقیه، انقدر خوبی میخوان شبیه چند بقیه. چشمی یا داری به آتیش میکشی دلم، چی تو چشمات چشماته که آخه اینقدر خواستنیه. چش زیاد
حمید عسکری و آهنگ چشم سیاه تقدیم به تو عزیز دل. و اون آخوند آنتیک بازم واقعا آنتیک جالبی بودم، یک حدیثی داشت از امام محمد پنجم و محمد باقر ببخشید، و در صورت چرت و پرتایی که میگو بازم خندش میگه که تو اون زمانم حتما اینترنت و اینستاگرام و لایو بازی نام بوده دیگه. بریم سراغ در فضای مجازی، حتما دیدید که جوجه های یک روزه را قتل عام کردند. پشت پرده چه بشنیم و برگردیم، بعد ببینیم که چرا رئیسی گریه کرده و ربطش بدیم به جریانات کشدار سال 67.
جرای زنده به گور کردن جوجه های یک روزه. وزارت کشاورزی میگه اتفاق جدیدی نیست.
چیزی که اتفاق افتاده و مورد قبول ما هم نبوده این که این فیلم منتشر شده، باعث جریحه دار شدن احساسات مردم شده. یه برنامه کاملا روتینی هست. تصور بفرمایید من اینکه جوجه کشی دارم، مرغداری دارم، جوجم تا ساعت 12 ظهر فروش نره، مجبورم معدومش کنم که فردا جوجه بعدی رو بیارم توی در حقیقت مرغداری ها پرورش بدم.
تولید کننده ها میگن وقتی غذای جوجه ها تأمین نمیشه مجبوریم امها کنیم.
نهاده نیست، ذرت نیست، سویا نیست، توی همین ما چیز روش 20-25% ما افت جوجه ریزی داشتیم.
با این همه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران زنده به گور کردن جوجه های یک روزه رو اقدامی غیر انسانی و غیر علمی خوند و به تولید کننده های پایتخت هشدار داد شدیدترین برخورد ها در انتظار جوجه کش هاست.
بله، همین چیزی که شنیدید دیگه نمیشه بیشتر از این اضافه کرد، ولی خب واقعا احساسات مردم رو جریحه دار کرد. و همینجوری که میبینید بعضی موقعا کسانی که حیوان آزاری میکنن و سریع اعلام میکنن توی فضای مجازی که اسمش پیدا کنید مشخصه و پدرش رو در بیارید، که واقعا خب دیگه جوجه یه روزه دیگه چه گناهی داره که شما اینجوری قتل عامشون میکنید. حالا اینا میچسبنش به رئیسی، رئیس قوه قضاییه، که خیلی احساسات ایشون خیلی جریحه دار شده. اینا گوش کنید و بعد برگردیم در رابطه صحبت میکنم.
این قضیه‌ای که در رابطه با جوجه های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. بدتر از این کاری که انجام شد، توجیهات ناسوابی بود که در حوزه کشاورزی اومدن تو رسانه ملی کردن، گفتن این کار هم میشده هم این کار لازم انجام بشه. این دلایل بدتر از خود اون اقدام هست، خیلی بد هست.
بله عزیزان، صداهای یا صدای آیت الله رئیسی که آیت الله شد، رئیس قوه قضاییه، رو شنیدید که احساساتش جریحه دار شد برای جوجه های یه روزه و خیلی حرفای دیگه که زد و همین کفایت میکرد براتون پخشش کنم. ولی این آقا 32 سال پیش در تابستان 67 حدود 4000 نفر، بالای 4000 نفر رو به دستور و به حکم این آقا اعدام کرده. هیئت مرگی که به زندان ها میرفتن و زندانیانی که روی مواضع خوشون بودن رو اعدام کردن. حالا بشنویم صحبت‌های آیت الله منتظری در اون زمان که این آقا اونجا بوده و منتظری اینا رو تقبیح میکنه که چرا دارید این کار رو انجام میدید. این آقا همینه که احساساتش جریحه دار شده برای یک جوجه یک روزه.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسن. حالا این هم اگه صلاح میدونی و اون تموم شده محرمان امام حسین یا به احترام امام حسین هست.
من سه روز پیش به آقای عرض کردم که ما رسم همیشه بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نا آقای این
فایی هم بگوشید که محرم
نکنید همین ما رو همه ما رو
ما ادایش
راجب محرم اگر اجازه بیده ماجبا شما یه تعدادی در اتاقاش ناوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا را پیست دیگاه انفرادی هستن.
اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد می‌کنه. اگر اجازه می‌کنه
ما هیچ اجازه ما حدود 200 نفر هست ما هیچ چون
که اینا رو
ما با یکیشم مخالف شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌نویسن.
صحبت های آقای منتظری بود که دقیقا اینا رفتن قبل از محرم، ایشون خیلی شاکی شده بود از این اتفاقات، یعنی خبردار شده بود، گفتش که استوب کنید که 200 نفر مونده بود که رفتن. آقا جان ما در 200 نفر اجازه بدیم قبل از محرم تمام بشه بره پی کارش، دیگه ما قول میدیم که این کار انجام نشه، چون اگه برگردن به بند عمومی احتمال داره یه سری کارهای انجام بدن که نباید انجام بدن. و الان آقای رئیسی گریه میکنه و زجه مویه میکنه برای جوجه های یک روزه، درسته که وقتی از علمم خبر نداره نمیدونه که نباید دخالت کنه. بریم سراغ سحر قریشی و اتفاقاتی که بازم این سحر قریشی هنربنده که به نظر من اصلا بازیگر نیست، هیچی، فقط به خاطر مسائلی که هم تو میدانی و هم من به جرگه بازیگران سینما و تلویزیون و تئاتر پیوسته و با اینکه هیچ سواد درستابی هم نداره و حالا براتون همه رو باز میکنم، اتفاقاتی به صورت داد که با هم دیگه مرور میکنیم.
آقا من رفیقم ست کرده با سما برگم
برو
دیگه برو آقای خایمون دو دیدم آقای برو آقای
خوبه
بچه
هم بگیم
یه شامی خوبه خستن آقای نسیان کنیم که مرزش دارم.
جریان از این قرار بود که سحر قریشی با همراه دو تا از دوستان خودشون در پارک داشتن قدم می‌زدن، لباس سبز فسفوری پوشیده بوده و یهو نگاه می‌کنه می‌بینه که این خانم هم داشته فیلم می‌گرفته، سلفی می‌گرفته، حالا هر چی کسی اینا، و نگاه می‌کنه می‌بینه یک پاکبان یا حالا همون رفتگری که اسمش حالا پاکبان، اسم بسیار زیبایی هم است، نشسته و داشته خستگی در می‌کرده. سحر قریشی میگه این لباسش مثل لباس منه، بده بهم ست کردیم اینا. وقتی میره اونجا اون رفتگر روی خستگی و روی اینکه اینا دارن مسخرش میگه برو بابا برو برو، این خانم هم چنیدید که گفت فقط این مونده که این به من بگه برو. بعد از این اتفاقات سرسره بسیار زیادی به وجود آمد. اول شهرداری تهران قد علم کرد و گفتش که غلط کردی، مسخره چیزی که مسخره کردی، توهین کردی و ما پدر رو میریم شکایت میکنیم دست و اینا، که خب نمیخواد اینجا برید تو مایه های امام حسین با زربیر اگید حقوق حق حقوق این بند خداها پاکبانان رو بدید همین کفایت میکنه، نمیخواد از حق حقوق این بابا دفاع کنید، مردم منز کافی این فیلم ها رو میبینن و دفاع خواهند کرد. خلاصه بعدش یهو سام درخشانی یکی از بازیگرای سینما آمد بیرون و بسیار توپید به ایشون و گفتش که به سحر قریشی که تو خجالت آور تو باعث بدنامی بازیگرای سینما شدی و این کاراتون کارهای شما باعث میشه که مردم به ما توهین زیاد بکنن. بعد این قضیه پرویز پرستویی آمد و گفتش که خجالت بکش اینجا پدرت از این صحبت ها و از این وقت امیر نوری پرید وسط. امیر نوری همون بازیگر دست چهارم پنجم فیلم های دینمکی که جهش تولید خامنه ای را مسخره کرد و به غلط خوردن انداختنش. در همه این تمام این مسائل سحر قریشی و پرید وسط و شروع کرد یک زجه مویهی کرد و زجه نالهی کرد و توی اینستاگرامش نوشت از دیروز همه هجمه عجیبی در فضای مجازی علیه من در رابطه با اون پاکبان عزیز و محترم را افتاده. اون هم قبل از اینکه فرصتی داشته باشم توضیح درباره اصل ماجرا بدم. من خودم با افتخار اعلام میکنم در خانواده به دنیا آمدم که از همین قش بودیم و هیچ وقت گذشته خودم رو فراموش نمیکنم. پس امکان نداره به خودم اجازه بدم به شخصی از این قش کشور اهانت کنم. این ماجرا رو کسانی راه انداختن که تخریب آدم ها درآمد کسب میکنه یا برای گرفتن بیننده دست به انتشار هر تیتر رو خبر بی محتوایی میزنن. قصه از اونجا شروع شد که من چند وقتی به کلمه برو حساس شدم، به همین سادگی، اونم به خاطر اینکه خیلی وقت دوستان و اطرافیان دارن بهم توصیه میکنن که از ایران برو. وقتی اون پاکبان شریف هم به من گفت برو، انگار پیامی بود از طبیعت که اونم داشت به من میگفت برو. اون پاکبان عزیز اصلا مرا نشناخت و قسم میخورم هرگز قصد اهانت به ایشون رو نداشتم و این اتفاقات چیزی جز یک سوء تفاهم کوچک نیست. در آخر اینکه چه چیزی از این جالبتر که من هم یک روز لباس شریف پاکبین رو به تن کنم و کنار این قشر با غیرت یک حس هیجان انگیز رو تجربه کنم. اتفاقا پوشیدن لباس پاکبینی اسمش تنبیه یا حکم دادگاه نیست، به نظر من هم از افتخار بزرگیه که هم نماد نجابت و غیرته. در صورت اینا سری به جای اینکه بگن ببخشید اشتباه کردم، آره من این آقا رو مسخره کردم، سری میرن تو مایه‌ی حضرت عباس و روزه ام کلثوم شروع کنم خوندن و عاشق بی بی سه شمه نظم میکنن و که ای بابا ببخشید یه حرفا. حالا این سحر قریشی کی هست و چه معلوماتی داره؟ بازیگر سینمایی که بالای 60 70 تا فیلم بازی کرده، فیلمای 35 میلیمتری، فیلمای سینمایی، فیلمایی که رو پرده سینما پخش میشه. ببینید معلومات خانم بازیگر در چه حدی، بعدن پی میبرید که این خانم های آقایونی که یک شبه رئیس 100 سال میپیمایند از کدوم آبشخور تغذیه میشن. گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
راجع به عکس ها چیه؟ ببینیم.
نمیشناسی؟ نه.
همین کارا رو میکنیم، ممنون کارتو میکنم. ایشون رئیس محترم سازمان صدا و سیما هستن، آقای سرافراز عزیز.
سلام.
عکس بعدی لطفا.
چقدر هم میومد عکس.
چقدر هم میومد. نظری نداری؟ سلام میرسونید به.
سلام.
عکس بعدی.
چه من نمیشناسم.
قبلی هم نشناختی؟
نه.
واقعا؟
آره.
این هم نمیشناسی؟
نه.
ایشون آقای فورد کاپولا هستن، فرانس فورد کاپولا. نمیشناسی؟ پدرخوانده رو دیدی؟
چقدر
نه نه اون که آلپاچینوه، این بازیگرش نه، این کارگردان
گفتم دیگه
گیریم
نه
اصلا کارگردانه
نه نمیشن کارگردان.
پس کی شد اسمش؟
نفهمیدم.
کاپولا راحت. کاپولا.
کاپولا جان.
کاپولا جان. کاپوچینو یادتون باشه کاپولا جان. عکس بعدی.
من دست انداختی. من خب نمیشناسم چرا من از یادی کنم.
خانم شو. آقای وینچستر اسکار بازیگری گرفتن خانم. ایشون هم نمیشناسی؟
نه
بس. وینچستر.
تقلب میرسوندی آبروم نیستم جزیستم.
بریم عکس بعد. نه نریم، من مدیونتون نشم. این یوکیو آمانو رئیس سازمان آژانس انرژی اتمیه. متوجه شدی؟ به ما نمیخوره. ما از اون خانواده هاشیم.
من در جریان
بودم. بازیگری که تارانتینو، فورد کاپولا، آلپاچینو، مایکل داگلاس و و و را نشناسه به لای جرز دیلا درد لای جرز دیوار. جرز دیوار هم این که وسط دیوار یه شکافی هستش، بذارش اونجا بعد تیغه بکشی روش. یعنی واقعا واقعا باید بگیم خسته نباشی بازیگر سینمای ایران. خب ولی الان شاخهای مجازی رو میشنسه، وحید خزایی رو میشنسه، داود هزینه رو میشنسه، دنیا جهانبخت رو میشنسه. باید بدونه که بهنوش بختیاری 5 میلیون فالوور داره، این باید بره فالوور بخره. بهاره رهنما رو میشنسه که 3900 بوده فالوورش، حالا شده 4 میلیون. اینا رو میشنسه، شاخهای مجازی رو میشنسه، ولی کسی که فیلم پدرخواندرم نایده، یعنی فاجعه است. بازیگری که 60 70 تا فیلم بازی کرده، یعنی اگر من نوعی بگم میگم من خب فیلم سینمایی کار نکردم، ولی این بابا 60 70 تا فیلم سینمایی، فرش قرمز، جشنواره ها شرکت کرده. و این خانم حتی یوکیو آمانو هم نمیشناخت، حتی سحرخی، این رئیس صدا سیما سحرخی سوسه کنم، نه این آقایی که گفتن اول اونم نمیشناخت، صدا سیما قدیم، این علی عسکری که نه ولی قبلیه بود، اینا هم نمیشه، هیچ کسی هم نمیشه. من توصیه میکنم حتما برنامه دید در شب ایشون با آقای رشیدپور ببینید و اون موقع میفهمید که دغدغه سحر قریشی چی هستش. این تازه ما رو 3-4 سال پیشه. یه سری گولاخ هم از دستش ناراحت شدن دیگه. این گولاخ ها که اون بادیگاردهای سینما و کسانی هستن که اینا را تو فرش قرمز مشایعت میکنن که یه بار کسی بهشون آسیب نرسونه، اینا هم شاکی شدن از دست آقای خانم سحر قریشی. اینا هم گوش کنیم و برگردیم دیگه افشاش بریم سمت یه آهنگ دیگه. و واقعا فاجعه است، یعنی هیچ چی دیگه ندارم من بگم دیگه.
خانم سحر قریشی، این لباس چه مشکلی داشت که مسخره کردی؟ یادت نره هر چی داری از این ملت داری. یا علی،
با این کار دستا حال نکرد.
مردم این کارتو تایید نمی‌کنن. تو یه بازیگری زشت بود.
بله خیلی ناراحت شدم. نامرد، بی‌ناموس، بی‌شرف، تو چرا اینجوری کردی؟ خیلی ناراحت شدم. ولی الان همین خانم سحر قریشی به اینا برسن، این عزیزان ازش امضا میگیرن. آخ خانم سحر قریشی اجازه هستش عکسی با هم دیگه بگیریم؟ این بدبختی مملکت ما که هیچی سر جاش نیست. مهتاب نصیرپور بازیگر بسیار توانا و خوب سینما و تلویزیون و تئاتر ایران عزیزمون در این روزهای کرونایی به فکر خیلی ها بوده. واقعا نمیدونم، مقایسه نمیشه که اصلا مهتاب نصیرپور با این سحر قریشی اصلا قابل قیاس نیست. نمیشه شما یه فیلم مهتاب نصیرپور رو ببینید برابری میکنه با 60-70 تا فیلم هایی که این بابا بازی کرده. ببینیم این عزیز چی گفته تا بریم سراغ باقی برنامه.
من مهتاب نصیرپور هستم. امروز 31 فروردین 1399. در این روزهای تعطیلی و بیکاری و قرنطینه بیشتر از هر وقت دیگه به یاد زندانیان و به خصوص فعالین مدنی زندانی هستم. کسانی که به خاطر دفاع از حقوق ما، دفاع از حقوق سنفیشون و ابراز عقیده در زندان هستند. همچنین خبرنگاران، اهالی رسانه و حامیان حفظ محیط زیست. زندان، جایی که در اونجا امکان قرنطینه به سختی میسره و به همین دلیل سلامتی این افراد در خطره. من به عنوان یه شهروند تقاضای آزادی این زندانیان به خصوص در این ایام رو دارم. امیدوارم با این کار از تشویش و نگرانی عمومی کاسته بشه. متشکرم.
برگرد بی تو بشی میدونم، اما این تو که
بله، ایمان حسینی، عشق یه طرفه، و تقدیم شما عزیزان. بریم سراغ برنامه. چند خبر کوتاه بخونم از یکی از عبیدی زاکانی مردی رو علت قولنج افتاد. تمام شب از خدای خواست که بادی از وی خارج شد. چون سحر رسید ناامید گشت و دست از زندگی شسته و تشهد میکرد و میگو بار خدایا بهش نصیبم فرمای. یکی از حاضران گفت ای نادان، از آغاز شب تا این زمان التماس بادی داشتی پذیرفته نیامد، چگونه تقاضای بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان و زمین است از تو مستجاب گردد؟ یا آخرش دوباره بخونم، چگونه تقاضای بهشتی که وسعت آن به اندازه آسمان و زمین است از تو مستجاب گردد؟ یعنی که تو باده تقاضای باد داشتی پذیرفته نشد، حالا تقاضای بهشتی میکنی که اندازه زمین و آسمونه و تو فکر میکنی خدا قبول میکنه این مسئله رو. اینم عبید زاکانی بود و دیگه عبید زاکانی رو باید خیلی دقیق بخونی که من دقیق خون نیستم. مدیر عامل شرکت آب فاضلاب به تهرانم گفت علی رغم تعطیلی کامل حرم مطهر خمینی در مدت اخیر حجم تولید فاضلاب در این مجموعه هیچ تغییری نکرده و منشأ آن هم مشخص نیست. دستی درد نکنه. اسماعیل بیشکچی میگوید سالها پیش در یکی از مساجد ترکیه از شخصی شنیدم که در نماز جمعه با صدای بلند میگفت به خدا هر کس ترکی نداند بهش را به چشم نخواهد دید. در آن جلسه مردی به شدت میگریست و من که چنین دیدم به نزد او رفتم و گفتم مگر تو ترک نیستی و ترکی نمیدانی؟ مرد گفت برای خودم گریه نمی کنم، برای پیامبر گریه می کنم که ترکی نمیدانست. اینم از این زن بازی های باید احتمالا عبید زاکانی باشه، بسیار زیبا. و خبر دیگه هم که بازم ببینم، بله، اعلام آمادگی مدیر حوزه های علمیه برای انتقال تجربیات مقابله با کرونا در نامه به 50 مقام مذهبی جهان. اعلام آمادگی آقای عراقی حوادث برای طبیعی را پیدای هشداردهنده برای آزمون بشر دانسته و گفته که ما نامه 50 به 50 مقام مذهبی جهان از جمله پاپ فرانسیس برای انتقال تجربیاتمون در زمینه با مقابله با کرونا را براشون فرستادیم. و بریم صحبت‌های کاسب بروجنی را گوش کنیم ببینیم درد دلش چیه.
سلام آقای روحانی، من یک کاسبم، 20 سال کاسبی کرده. این وضعیت من، این مغازه خالی من، نگاه کن تو رو خدا، تو دونی حضرت عباس نگاه بکن، طلبکار اومد یک جالا ما جنسا ما تهدکو ما برداشت برد. من دوتا بچه دارم، دوتا دختر دارم، یه بچه هم تو را دارم بنابه گفته خودتون که گفتید بچه دار بشید، میدونم نسل زیاد کنید فلان کنید، ما هم پی حرف رفتیم، ولی الان اون شب مم ندارم. بعد از 20 سال نه ضد انقلاب هم، نه معانده هم، نه جاسوس هم، نه آمریکایی هم، نه اسرائیلی هم، ایرانی هم، بروجنی هم، بچه چهارمحال هم، چهارمحال بختیاری. بعد از 20 سال کار کردم توی مغازه، دو سه ساله که ورشکستگی بهم خورده، آبروم رفت، حیثیتم رفت، شرفم رفت، این تورمایی که درست شد ما نتونستیم خودمونا وقف بدیم با جامعه، وقف بدیم با این تورم، با این گرونی. یه فکری میکردی برام، یه فکری برام کاسبا میکردی، بابا خدا را خوش نمیاد، یه کاری میکردی که ما اینقدر ضرر نکنیم، اینقدر متضرر نشیم، اینقدر بدبخت و ولو نشیم. آخر ما هم زن داریم، زندگی داریم، باید توی مملکت زندگی کنیم، چرا باید اینطوری باشه؟ بعد از 20 سال کاسبی من باید بیام بشنم اینجا دست بگیرم تو سرم، عزا بگیرم، ماتم بگیرم؟ خیلی ممنون، یه لطفی بکن، یه محبتی بکن. خراب شده اجتماع، جامعه اون خراب شده، مملکت خراب شده، وضع اقتصادی مردم بده، مردم ندارن، مردم به دربدری افتادن، به گدایی افتادن. به خدا من میخوام گیره کنم دیگه از این وضعیتم، هیچی ندارم. آهی زبیولا، خونه ما بانک جمع کرد، بانک ملت جمع کرد، ماشین ما بانک پست بانک جمع کرد، تمام زندگیم رفت، هیچی دیگه ندارم. منم و
4 سال آینده با یه بچه تو راه. نمیدونم بالا نمیدونم. همشون میگم خدا بزرگه، میگم خدا کمک میکنه، ولی انگاری که خدا هم او رو شهش تست برام. ممنونم، خیلی ممنون.
دل آدم به درد میاد و هزاران بلا سرشون آوردن و میگم ممنونم. خیلی ملت کم توقع آوردن. قبل از اینکه بریم عراجیف های حاجی زاده رو گوش کنیم که بازم گفتن فیل هوا کردن و ماهواره فرستادن به فضا، این روزها با دیدن تصاویر گروه های دست جمعی در نیویورک و صف تورانی دریافت غذای رایگان در لس آنجلس شاهد بودیم. آمریکا در مقابله با ویروس کرونا از اغلب کشورها ضعیف‌تر عمل کرد و برای مهار این ویروس هیچ غلطی نتوانست بکند. لذا جمله معروف آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، پدر بزرگ عزیزم را با گوشت و پوست خود احساس میکنم. نوشته استوری نعیمه اشراقی، نوه دختری خمینی بی پدر و مادر بود که مردم رو به فلاکت رسوند و خانم در لس آنجلس و در آمریکا نشسته و کانادا نشسته دخترش، و میاد میگه که دارم لمس میکنم جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند. یعنی واقعا فاجعن اینجور آدم ها. اول صحبت های خمینی را که در رابطه با بشنویم، صحبت هایی که ما همه میگیم روغن بنفشه استفاده کنید، به قول معروف مرهم درده، بشنیم ببینیم مرهم درد به نظر خمینی چیه، بعد بریم صحبت های حاجی زاده رئیس فضانورد فضا و فضانوردن اینا میزنن میرن فضا دیگه، فضا هوای سپاه هم گوش کنیم و برگردیم تفکر کنیم به این صحبت های این عزیز بروجنی که چه با یأس و ناامیدی داشت صحبت میکرد.
در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد، و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارن یا به رفاه عادت دارن اونها دیگه بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار میاد و حماسه‌ای وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و اینها، انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی بیرون می کند.
چند روز پس از شهادت که احساس کردن که مردم شعار انتقام میدن، یه خورده نگران شدن، فوری اومدن گفتن چی؟ اگر ایران کاری بکنه ما 52 نقطه رو میزنیم. اون اشاره به نقطه فرنگی بیت رهبری بود. اون روزی که ما عین الاسد رو داشتیم میزدیم، اون عملیات من خودم واقعا تصور نداشتم که اونا پاسخ ندن. گفتم حداقل همینجا رو میزنن. برنامه‌مون این بود، گفتیم اینا کمتر از 20 دقیقه نیم ساعت پاسخ خواهند داد.
بله، بعد 20 دقیقه نیم ساعت پاسخ ندادن، ولی شما طبق برنامه 3-4 ساعت بعد از حمله به عین الاسد هواپیمای اوکراینی رو منهدم کردید که بندازید گردن موشک‌های کروز آمریکا، که خب بد سوتی دادید و حاج قاسمتون رفت رو هوا و کتلت کشید، هیچی حسابی هم زایه شدید و چی میگن 176 خانواده رو عزادار کردید و یک ملت رو عزادار کردید. بریم صحبت یک پرستار که از شیفت شب شیفت روزش برگشته، یعنی شیفت یک شب روزش برگشته رو گوش کنیم. و همه اینا مقصر دولت، مقصر من نمیتونم مردم رو مقصر بدونم. الان صحبت های این بروجنی عجیب رفته توی کلم که واقعا فاجعه است مملکت ما به کجا رسیده که این بنده خدا داره التماس زاری میکنه، ولی این طرف هم پرستار کاملا حق داره. گوش کنیم.
بنا 29 فروردین 99 روز جمعه، این وضعیت مردم قومه.
صحبت‌های یک پزشک دیگه، مهدیار سعیدیان، و ببینید چه فاجعه‌ای در خود پزشکا و پرستارا به وجود اومده توی کشداری که ازشون داره میشه و مرگ و میری که در اونجا داره صورت میگیره به خاطر اینکه مردم رعایت نمی‌کنن. البته خب گفتم بعضی موقع هم حق دارن که رعایت نکنن به خاطر اینکه نون شب براشون واجب تره.
سلام هموطنان عزیز، من مهدیار سعیدیان هستم، پزشک و فعال صنفی حوزه سلامت. ازتون خواهش میکنم که به توصیه های ایمنی در مورد کرونا دقت کنید. کرونا اصلا شوخی نیستش. شاید بعضی رسانه ها بخوان شما رو نگران نکنن، ولی باید نگران باشید. در این مورد همکاران من، دوستان من دارن یک به یک جان خودشون رو از دست میدن، فرزندانشون دارن یتیم میشن. خواهش میکنم دقت کنید. ما در شورای گروه های پزشکی فضای مجازی آماری که به دست آوردیم و خلاف آب وزارت بهداشت که سعی میکنه مسائل رو خیلی طبیعی جد بده، این آمار آمار درسته. ما از حداقل دو منبع این آمار به دست آوردیم. تا دیروز 947 نفر از کادر بهداشت و درمان کشور شامل پزشک و پرستار و داروساز و بهیار و حتی کارمندان بیمارستان مبتلا شدن به کووید 19. از این تعداد 146 نفر بستری، 149 نفر بستری شدن و متاسفانه 78 نفر از همکاران من مظلومانه جان دادند. اگر شما رعایت نکنید، اگر به مسافرت نرید، اگر در خانه بمانید، این آمار به احتمال داره کمتر بشه. زنجیره ویروس، زنجیره انتقال ویروس میتونه قطع بشه. با هر موندن در خانه این آمار کمکی به من و همکارانم. ازتون خواهش میکنم، التماس میکنم که در خونه بمونید. همکار من دارن فرزندانشون یتیم میشن. برای خودتون، برای نسل آینده ایران، برای اینکه نسلی پویا و بالغ و نخبه داشته باشیم در خانه بمونید. اگر نه این خطر متوجه فرزندان ما و شما هم خواهد شد. خواهش میکنم برای آخرین بار التماس میکنم که در خانه بمونید، در خانه بمونید تا زنده بمونید.
بله، این صحبت دکتر رو جدی بگیرید. دو هفته پیش این صحبت رو کرده بود که هفته پیش فرصت نشد بذارم. 78 نفر که شنیدم شده 95 نفر، متاسفم. و مجری و مهمانان تلویزیون چی میگن در رابطه با کرونا؟
قوانین پزشکی رو نمیشه تغییر داد. یعنی ما اگر به هر حال یه بیماری ویروسی قابل انتقال داریم، تمام اقداماتی که میکنیم برای اینه که ناگهان ظرفیت تختا پر نشه، ناگهان پزشکا رو خسته نکنیم. ولی به تدریج وقتی رخ بده، مثل آنفولانزا، مردم بلدن دیگه. آنفولانزا هر سال میاد، کسی هم نمیترسه، میدونن یه تعدادی هم میگیره. به هر حال
این کشتم داره.
بله کشتم داره، ولی به هر حال تجربه ما بهتر شده. این همه دارویی که شما بینید الان بس دعواسترش همش برای آنفولانزا ساخته شد، خب وقت کنیم برای کرونا میسازه. اما نکته که وجود داره این که این به تدریج با یه مدیریت خوب تو جامعه به تدریج منتشر میشه و چون 80% هم خفیفن، نمیدونن بخواه سرما خوردن یا کرونا گرفتن. در این حد
الان این اتفاق افتاده،
الان داره به تدریج این اتفاق میفته. تخت اونم داره به هر حال خالی میشه، مراجعه بیمارستانی اونم کم میشه، میشه یه نوع مدیریت. ولی اینکه یه عدد تعیین کنیم بگیم مثلا الان 20، الان به 70 که رسیدیم، میگه این چنین نیست. یعنی به هر حال اینه که در یه سطحی بیماری فروکش میشه و دیگه میشه بیماری هر به چند وقت میاد و بعد میره.
ضمن که وقتی که ما سرعت آروم رو در واقع در ابتلا میگیریم و اجازه نمیدیم که تختامون خیلی پر بشه و مدیریت بشه، نهایتا ممکنه واکسن بیاد، ممکنه
با یک آنتیک برنامه رو به پایان برسونیم و صحبت‌های پایانی برنامه.
تاش دکترها جوابش کردن. اومده میگه اول فصل بچه‌مو خوب کن. بعد بچهش میگه خوب شد، میگه نه، میگه سب کنم خوب بکنم. اول فصل سرش خوب کنم، میخوام برم کار دارم. اینا اینجوری هن. بگو آقا قول دادم آدم شم، آبروم نره.
برای اینا گریه نمی، اینا نمیخندن، گریه میکنن. وقتی گفتش که عرف از سر منو خوب کن، گریه میکنن. به پایان برنامه 120 صفحه کلاژ رسیدیم. 120 برنامه در خدمتتون هستم، بودم و خب چند ماه هست، چند ماه دیگه هم هستم و امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که عزیزان این برنامه رو مورد توجه قرار داده شده ببخشید به دوستان خودتون بفرستید، برای دوستان خودتون بفرستید. از دو رادیوی معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریاد این برنامه به طور مدام در طول هفته پخش میشه. کانال تلگرامی ندارم من، توییتر ندارم، اینستاگرام من هست حمید نقطه سرتیتر و فیسبوک هم اگه که سرچ کنید حمید سرتیتر، فیسبوک جدید بنده میاد، فیسبوک قدیم منو حالا فیسبوک جریمه کرده و منو ریپورت کردن بسته. امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشید و هفته آینده خبرهامون به سمت خبرهای شادی بخش بره، هرچند که وارد مالمزونی شدیم که حالا به جرم روزخاری مردم رو میگیرن، حالا کرونا دیگه تو سر مقامات رژیم بخوره، حالا دیگه یواشاش میره هوای گرم و بیهجابی و مسائل روزخاری و این صحبت ها. همین، خدا را شاکرم که در خدمتتون بودم. خواستم بگم که شما را به خدای بزرگ می‌سپارم، یا اومدم گفتم خدا را شاکرم. امیدوارم که هفته خیلی خوبی را شروع کرده باشید و بخواید شروع بکنید و تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون با آهنگ جدید آرون افشار، عاشق کشی یا عاشق کش، برنامه را به پایان می‌برم. خدا یار و نگهدارتون برای ابدومین بار.
از تو دگر نمی شود دل کن، فانوس راه عشق من بودی، تو جاده را به من نشان دادی، برگرد بگو عاشق من بودی. بازم میان خلوت خانه افتادم چنین تک و تنها، عشقت مرا به ناکجا برده، نقطه به نقطه سو به سو هر جا. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، نقطم گلویم را گرسته از زمین و از نماش دیرم تو با من چه کردی. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، نقطم گلویم میخواهمت تا اگر بد شبی میخواهمت برگرد و به داد دلم بره، دریابم که غرقم در جنون، دریابم که ویرانم کنون، خدا تو را پای دلم نگه. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من شکر، گلویم را گرسته از زمین و از نماز تیرم تو با من چه کردی. یک آدم شکسته از من ساختی، عاشق خوش بیرم تو با من چه کردی، گفتم گلویم را گرسته از زمین و از نماز تیرم تو با من چه کردی. I'm so